بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و بهی نستعین. ما عرض کردیم که از ماوردی و ابی یعلا 10 تا هدف و واجب بر حکومت ذکر کردن که حاکم اسلام این 10 تا کار برش واجبه. ما اینجا روایاتی رو ذکر کردیم که در این روایات، یعنی آیات و روایات، خلاصه وظایف و واجبات بر حاکم اسلام در این آیات و روایات مشخص شده بود. البته استقصاء نخواستیم بکنیم، همین اندازه که چیزایی که بر حاکم واجبه توی این روایات ذکر شده باشه، حال جاها دیگه هم ذکر شده، ذکر شده باشه. مهمش همین هست. اون وقت اون 10 تایی که ماوردی و ابی یعلا ذکر کرد، وقتی که حساب بکنیم 8 واجبات، یعنی کارایش که باید بشه، یعنی هدف از حکومت اینه، 2 مربوط به کیفیت حکومته، اسکلت حکومته. ما اینو جدا براش فصل داریم. یه فصل این که حکومت نیاز داره به وزرا، به مثلا مجلس شورا بسا نیاز پیدا بشه، به قوه قضاییه، اینا جزء اسکلت حکومته، ساختمون حکومته. و این رو ما یه فصل داریم، سلطات سلاس رو مفصل میگیم. یکی هم این که خود حکومت بایستی که اکتفا نکند به اون سلطات سلاس و خودش هم مراقبت داشته باشد، باز اینم حکومت کردنش است. این دوتا، اینا دوتا فصل خودش ما جدا ذکر میکنیم. اینی که توی این فصل میخوام ذکر بکنیم اهداف از حکومت، یعنی کارهایی که باید تو کشور انجام بشد، چه کارهای دینی چه کارهای سیاسی. بنابراین اون 10 تویی که در اون احکام السلطانیه ماوردی و ابو یعلا بود، 8 را ما اینجا به صورت 15 در آوردیم. اما اون دوتاشو خودشو دوتا فصل میکنیم. اینجا تذکر میدیم که اونا بسته به اسکلت حکومته، این که 3 قوه میخوایم، قوه مقننه به اصطلاح و منفذه و قاضیه، اینا اسکلت حکومته، تشکیلات حکومتیه. اون وقت البته تشکیلات حکومتی باید بر اساس اسلام باشه. بعد میگیم که باید وزیر چه شرایطی داره، حکام چه شرایطی داره، اینا همه رو تو یه فصل ما ذکر میکنیم. مراقبت خود حاکم هم من رسن، اونم ما یه فصل چیش میکنیم. اون 8 از ما میشه 15. حالا ما سعی کردیم این 15 رو از متن روایات حتی المقدور، حالا یک کلمه چیزی، بالاخره متن روایاتی رو که خوندیم، آیات و روایات، از اینا خلاصه اقتباس کرده باشیم این 15 عنوان را. همینطور که اون عناوینی که ماوردی و ابی یعلا ذکر کردن یک کمی هم متداخل بود، از ما هم خواهی نخواهی متداول میشه، یعنی با هم قاطی میشه و حقش رو میخواهی. همون یک کلمه که مولا امیرالمومنین فرمود الا ان ادفع حق، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، همش همینه دیگه، او جامعه همه اینا. حالا منظور است که اینا یه قدر متداخل میشه، آقایون اشکال نکنن، برای اینکه از ماوردی هم همین تداخل توش بود، چاره ای نیستم. حالا ما تقریبا خواستیم تحفظ بکنیم بر تعبیراتی که در آیات و روایات بود. من میخونم باز در این حال آقایون نظر بدن، یه وقت اگه عبارتی بهتری نظرشون آمد، خلاصه میخواییم عبارتی باشد که مقتبس از آیات و روایات باشه. و نکته که مهم است این که دیدی تو این روایات جمع بین دین و سیاست بود و بهترین جواب دندون شکن برای اشخاصی که میگن حکومت بایستی کار به دین نداشته باشه، دین کار به سیاست نداشته باشه، نه، حکومت اسلام جمع بین دین و سیاست، اصلا اسلام جمع بین دین و سیاسته. دیدی در روایات وظایفی که ذکر شده بود بعضیش دینی بود بعضیش سیاسی بود. خب حالا خیلی خب بله بسیار خب، ما اینم ذکر کردیم، حالا میرسیم و این ذکر میکنیم. بله ببین آقا جون، حالا یک من یواش میخونم که ببین آقا جون خواستن یک یاد داشت کنن یه خودم تو بشه ما نده. یک، این 15 تا عنوانی که ما ذکر کردیم، یک، جمع و امر المسلمین و حفظ و نظامه، اینا همه تو روایات بود، و منع و صغور و الاطراف و دفاع عنهم و قتال و مقاتلیهم و المهاجمین علیهم، این یک. دو، الاصلاح فی البلاد و ایجاد الامن فیها و فی السبل، تأمن و سبل هم داشتیم در روایاتو، الاصلاح فی البلاد و ایجاد الامن فیها و فی السبل، این دوتا. سوم، ان یزع عنهم الاسر و الاغلال التي كانت عليهم من الرسوم والقيود والعادات الباطله، ایست. چهار، یه قد طولانی چهارو میشه، هر چه مربوطه به تعلیمه ما جمعش کردیم توی عنوان، همه اینا تو روایات بود، تعلیم الکتاب و سنه و حدود الاسلام و ایمان و بیان الحلال و الحرام و ما ينفع الناس و يضرهم و تعمیم التعلیم و تربیه به بس المعلمین في الناس و تعلیف الناس ليرغبوا في تعلم الدين و التفقه فيه. دوباره میخونم، میخواید تعلیم الكتاب و السنه و حدود الاسلام و الایمان و بیان الحلال و الحرام و ما ينفع الناس و يضرهم و تعمیم و تعلیم و تربیه به بس المعلمین فی الناس و تعلیف الناس لیرغبو فی تعلم الدین و تفقه فی، این تعبیرات همه بود تو روایات ایاتون باشه. پنجم، اقامت و فرائض الله و شعائره من الصلاة والحج و غیره ما و تأدیب الناس علی الاخلاق الصالحة الفاضله، اینا بود تو روایه. باز میخونم ببینید، اقامت و فرائض الله و شعائره من الصلاة والحج و غیره ما و تعذیب الناس علی الاخلاق الصالحة الفاضله، خیلی خوب. شش، نه اقامه همون جدا داشت که اقامه جمعه و اعیاد و حج و اینا خودش یه عنوان بود جدا. ششم، از کدام اینا بعضیش ممکنه متداخلا باشد اما این جدام در روایات بود. آقا ببینید، ششم، اقامت السنه و اماتت البدع و ذب عن دین الله و حفظ الشرائع و السنن عن التغییر و التعویل و زیادت و نقصان، بعضی اینا در این روایت ها که خوندیم نبود، در بعضی روایت ها ینفون عنه و تحریف القالین و انتحال المبتلین و اینا، از که ما استقصا نخواستیم روایت ها رو بکنیم. بله. خب این هم یکی. ششم. هفتم، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. منتهی ما یه قدری عقیده رو گفتیم امر به معروف و نهی از منکر فقط به این نیست که انسان به زبون بگه، بلکه جو را باید جوری بکند که قهرن جو معروف بشه و ریشه منکر زده بشه. اقام بل الامر بالمعروف و نهی عن المنکر به مفهومه مل وسیع، این یه بالی ماست به مفهومه مل وسیع، عن سعی فی اشاعت المعروف و بسته و مکافحت انواع المنکر و ظلم و الفساد. اینا همش نهی از منکره. چرا؟ نه حاکم باید بکنه، مردم از خودشون جداست. داشتیم این همه روایات ما خوندیم، هی حاکم یعمرون بالمعروف راضی به پیغمبر، آیات داشت، روایات داشت، وظیفه حاکم هم. بله بله. ببین آقا، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر به مفهومه مل وسیع، عن سعی فی اشاعت المعروف و بسته و مکافحت انواع المنکر و ظلم و الفساد. هشتم، منع الظالم عن المظلوم و احقاق حقوق ضعفا من الاقویا و اعمال شده فی قبال الظالمین. نهم، قضاوت است، القضاء بالعدل و اقامت حدود الله و احکامه. اقامه حدود هم از شؤون قضاء است. القضاء بالعدل و اقامت حدود الله و احکامه، تعبیر در خود روایات هم بود. دهم، رد ما غصب من بیت المال الیه و اجراء المساوات فی حکم الله و ماله. ایاتون باشه در اون روایت که در طرف لغول بود، پیغمبر فرمود که ولا تحاشه فی مال الله و حکمهی احدن، هیچ کس استثناء نکن، مساوات باشه. بله، رد ما غصب من بیت المال الیه و اجراء المساوات فی حکم الله و ماله و رفع تبعیضات ظالمت الموجبه لکذت الظالمین و ثغب المظلومین. این هم دهم. یازدهم، جبایت الفی و صدقات و الاخذ بها علی نحو ما امر الله به و توفیرها علی مستحقیها. این هم یازدهم. دوازدهمش همی که در چند تا روایت هم بود، تتابع الوعد و تذکیر و الانذار و تفشیر. خلاصه کار آخوندی هم بکنه حاکم، همیشه تذکر بده، اتبع الناس الموعظه و اینا داشته باید. تتابع الوعد و تذکیر و الانذار و تفشیر، همینی که تو روایات بوده من ذکر کردم. بله بله، تتابع الوعظ و تذکیر، وعظ وعظ یعنی موعظه و تذکیر یعنی تذکر دادم، ولی انذار و تبشیر. روایت همینجور بود. بله ببین آقا جون، آقا سیزده، ببین آقا جون، التمیز داشت که ببین در عبارت نهج البلاغه هم هست، ما همه هم ذکر نکردیم که خلاصه خوب و بد رو باید فرق بذاری. حضرت به مالک اشتر هم میفرماد که محسن و مسی مثل هم نباشه، تو این روایت هم بود. التمیز بین الاخیار من الناس، تمیز هم صحیحه. بله التمیز، حالا بله مخففش میشد کرد، التمییز یا التمیز بین الاخیار من الناس و الاشرار منهم، به اکرام الخیر یا خیر و الاحسان الیه و تعنیب شر و تعنیب شر و مجازاته. چهاردهم، اعمال و رفق و العفو، که خلاصه با رفق و بخشش با مردم رفتار کنند. اعمال و رفق و العفو فی غیر ترک الحق فیکون لرعیه کالوالد رحیم. این همون که در اون روایت داشت، حسن الولایه. پونزدهمش مال سیاست خارجیه، حسن العلاقه مع سایر الامم و المذاهب به سلم و البر و القسط و حفظ الحقوق المتقابله فی النفوس و المله و الاراضی و الاموال. همین که تو روایت این هم بود، بله، حفظ الحقوق المتقابله فی النفوس و المله و الاراضی و الاموال اذا لم یقاتل المسلمین ولم یخرجوهم من دیارهم لا بان یتخذهم بطانتن او یجعل لهم سبیلا علی المسلمین. جوری نباشه که تسلط بده اونا رو. این هم پونزدهم. بله، فتوا، ما فتوا را نمی خودم، حکومت رو میگیم. سه شأن داره حاکم، حاکم سه شأن داره، یکی حکومته، یکی افتاه، یکی قضا. افتاهش مسئله گفتم اون جداست، اون چند به عنوان حکومت نیم، بسا دیگری هم مثلا میکنم. خب جدا تعلیم هم به قوله ایشون میشه. بله، حالا براخره اونی که در روایات ما استنتاج ممکنه آقایون بنشینن بهتر میکنه، من نظرم بوده است که الفاظ روایات حفظ بشه که خیلی من در آوردی نباشه. حالا در این حال آقایون اگر چنون چه، بله بله بله، اونا مسئله نظارت، بله بله، او در روایت ای بود. خب این تا که شما میگه یه 400 تا میشه، ما اصولش همیناست که ما ذکر کردیم. حالا ببین آقا، ببین، خب حالا ما اینجا نوشتیم که بالاخره اینا 15 تا عنوانه. ولعل قول امیر المؤمنین علیه السلام علا ما فی نهج البلاغه الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا باختصاره و جامعیته یا ام جمیع ما ذکره. و اما اینجا ما نوشتیم و اما تعیین السلطات الثلاث و رعایت المواصفات المعتبر فیها، که مثلا وضع میگیره عمال وزرا اینا چه شرایطی داشته باشن، چه صفاتی داشته باشن، اینا رو تعیین بکنند و کیفیت تعیینش و صفاتش و مراقبت و اعمالهم و بعث العیون علیهم و نحو ذلک فلیست هذه الامور من اهداف الحکومه و واجباتها و واجباتها الاصلیه بل هی من قبیل المقدمات الواقعه فی طریق تحصیل الاهداف. حکومت است این منتها برای اهدافه. و انشئت قلت هی قوام الحکومه لا من اهدافها و البحث فیها یعطی فی الفصل الصالح. بعد ما میگیم حال اینجا با یه عبارت نوشتیم و اذا کانت تلکه برامج الحکومت الاسلامیه و واجباتها، برنامه های حکومت اسلام وقتی اینا باشه که گفتیم، و کان المسئول المنفذ لها هو الامام المعصوم او الفقیه العادل البصیر بالامور الواجد لسایر ما ذکرنا من الشروط الثمانیه. این برنامه ها و کسی هم که یا امام معصوم یا فقیه عادل بصیر مسئول منفذ اینها باشه، که مسئول اون است. فأی شیء یوجب الوحشه والفرار منها، دیگه از حکومت اسلامی چرا اشخاص باید فرار کنن؟ و هل لا یکون المخالف لاقامتها من عملاء الاستعمار او من من یرید الاقدام على الظلم او الفساد والفحشاء والفرار عن حدود الله و احکامه. این حکومت رو با این برنامه اگه کسی بگه قبول ندارم، یا از عملاء استعماره یا میخواد آزاد بشه هر غلطی میخواد بکنه. اینجا وقت ما نوشته و به ما ذکرناه من الآیات و روایات، که آیات و روایات اهداف حکومت رو ذکر کرد، ما دو تا نکته ازش استفاده میکنیم. به نظر من دو تا نکته خوبیه. یکیش همون که تذکر دادیم، اولیش این که امام و حاکم اسلامی قائدون و مرجعون به شؤون دینیه و سیاسیه معن، و لیس الدین منفکن عن السیاسه علا ما ربما یسمع من بعض نوائق الاستعمار و ابواقه. حالا یه عبارتی صحیح شد، نوائق اسمانه و یکم ابواقه. و علی تفکیک بینهما، بله نوائق دیگه، نوائق دیگه این قاف، نوائق الاستعمار و ابواقه، بله. و علی تفکیک بینهما ایزن یکونو بناء الکنیسه و عملها لما نسبوه الى السيد المسيح عليه السلام من قوله اعط للقیصر مال القیصر و مال الله لله. اینی که در اناجیل است که مثلا حضرت مسیح فرموده کار داور را به داور بسپار و کار قیصر را به قیصر، که دین از سیاست جدا و روش کنیسم اینه. ما میگویم نه، این اسلام اینجور نیست، برای که این وظایفی که ما دیدیم در روایات و آیات برای حاکم اسلام بود، هم دین بود هم سیاست. بعد ما نوشتیم نعم ساحت الدین الحق بری اون من از سیاست الحدیثت المبنیه علی المکر و الشیطنه و الهزم للحقوق و البراعه فی الکذب و الخداع. سیاست دو معنا داره. اگه سیاست معناش این است که حقه بازی و دروغ و تقلب و کلا سر مردم بیزاری، البته دین از این سیاست جدا. بسیار خوب، بله. اگر چنون چه معنی سیاست، این مفهومی که خلاصه پیدا کرده، بله، اون روزا میگفتن، حالا میگفتن فرق ما بین سیاست و قالی چی چیه؟ میگفتن که فرقش این است که سیاست رو اول مینشینن بعد میبافن، قالی اول میبافن بعد مینشینن. اگه این باشه سیاست، یعنی بافتنی و اینا، البته دین از سیاست جدا، دین در سیاست نیست. و اما سیاست به معنا حفظ نظام المسلمین و حقوقهم و سیادتهم و اصلاح شؤونهم العامه به شعب المختلفه و دفاع عنهم علی اساس ما انزل الله تعالی من الاحکام فهی داخلتون فی نسج الاسلام و نظامه. ولی جای تأسف است که خلاصه ای رو اونهایی که میخواستن مسلمونها را خلاصه برشون مسلط باشن، همین مسئله دین از سیاست رو گفتن برای این که مسلمونها رو بفرستن گوشه های مسجد و بگن شما کار به اقتصاد و به سیاست و به اینجور مسائل نداشته باشید و اونا قبضه کنن سیاست مسلمین را. وقت متاسفانه بعضی از خلاصه بسطای از مسلمین هم که ساده لوح هستن، من غیر شعورن همین معنا رو گاه از اوقات میگن. خب حالا علایه حالن، پس این حاکم مسلمین هم جهات دینی هم جهات سیاسی مسلمین رو بایستی متصدی باشه و مسئولم هست. فرقش با سلطنت مشروطه مثلا به تمام معنای انگلستان اینه که اونجا حکومتشون دولتشون مسئوله، شاه اصلا مسئول نیست، یه نفریست که یه بودجه هنگفتی در اختیارش میذارن مشغول عیاشیش باشه، اصلا مسئولیت هم نداره. خب این جور سلطنت یه چیز لغویه که این همه بودجه خرجش بشه هیچ هم مسئولیت نداشته باشه، ولی حاکم اسلام مسئولیت به عهده اونه و همه رو مردم از چشم او میبینن. امام مسلمین حاکم مسلمینه، اگر چنونچه در دولت، در مجلس، در قوه قضاییه، در هر جا خللی باشد، بالاخره او مثل نقطه رأس مخروط میمونه که مشرف به همه مخروطه، مسئول اونه و بایستی که اعوجاج ها و کجی ها رو برطرف بکنه و سلطات سلاس نیروهای اونه که به وسیله اونا کار میکنه. این که میگیم امام مسلمین مسئوله و خودش همه کارا رو انجام بده، اما اون قوا وابسته به اینن، چنون چه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خودش حاکم مسلمین بود، امیرالمومنین خودش حاکم مسلمین بود، وقت در این حال استوندار معین میکردن، فرموندار معین میکردن، قاضی معین میکردن، اینا بود و اگر چنانچه خللی در کار اونها بود حاکم جبران میکرد. خالد ابن ولید و مثلا از طرف پیغمبر اکرم آمد در بحرین و شلوغ کاری کرد، بعد پیغمبر اکرم خبر رسید، فوری فرمودن که تمام اینا باید جبران کنید، از بیت المال اونایی که خونشون بی جا ریخته شده است ولو اهل ذمه اینا باید جبران بشه. منظور این است که پس ها همچین نیست که بگیم حاکم مسلمین او در رأس فقط یه جنبه تشریفی فاتی داره مثل ملکه انگلستان حکومت مشروطه، نه اینجور نی. در این حالی که قوای سگانه رو بعد ما میگیم تثبیت میکنیم، اما اسباب نیاز، اسباب این که اینا قوای ای هستن و ایادی حاکم هستن، مسئول همه امور حاکمه و اونام نیروها و ایادی او هستن، و این که میگیم حاکم مسلمین همه ای کارا رو بکنه معنیش نیست یعنی بالمباشره خودش بکنه ولو به وسیله نیروها، اما این مسئولیت داره. خلاصه این چیزیست که ما اینجا ذکر کردیم. پس این امر اول. امر دومی که ما از این استفاده کردیم این است که میگیم ما همه این روایت ها که خوندیم دیدیم این سنخ امور یه امور اجتماعیست که خلاصه شخص خاصی مسئولیتشو نداره، این به دوش حاکم گذاشته شده که در حقیقت ممثل مسلمینه و مسلمین است که در او مجسم شدن. مسائلی که جامعه مسلمین مکلفن بما انهم جامعه، بما انهم مجتمع، پس مسائل شخصی اشخاص مربوط به حکومت نی و حکومت نباید در اشتخالت بکنه، مگر یه جایی که در یه مورد خاصی ضرر احساس بکنه و باز مصلحت عموم بیاد تو کار. بنابراین تجارت و صنعت و زراعت و اینجا بنشته و عمل امور و احوال و شخصیه که زراعه و صناعه و تجاره و ارزاق و مسکن و مصنع و لباس و زواج و تعلیم و تعلم، من میخوام پیش این درس بخونم پیش اون میخوام درس بخونم، و مسافره و احتفالات و نحو ذلک، فناس فانتخابها و انتخاب انواعها و کیفیاتها احرار و لکل منهم ان یختار ما یریده و یهواه ما لم یکن فیه من اون شرعی. من میخوام تجارت بکنم، مدرسه درس بخونم، میخوام تو اون مدرسه درس بخونم، میخوام خونم دو طبقه باشه، میخوام خونم یه طبقه باشه. اینجور چیزا رو بخوای جلوگیری بکنی برخلاف وظیفه حکومت، مگر اینجا ما نوشتیم که الا اذا فرض شیء منها فی مورد خاص موجبا للاضرار بالمجتمع او به بعض الافراد فلل حاکم هین ازن تحدیده فی زال کل مورد به مقدار یدفع به الضرر و بل جمله البنا فی هذه الامور و الاحوال شخصیه علال اطلاق و الحریه فی الانتخاب الا فی موارد ضروره لا علی المنع و تهدید الا به اذن الحکومه. همچین نیست که باید حکومت به من اجازه بده که تو اینجا خونه بساز یا نساز، اونجا بساز. من هر جا خواستم خونه میسازم، تو هر شهری خواستم میمونم، هر جا خواستم مثلا فضای کشاورزی میکنم. بنا بر آزادی باید باشد، مگر یه جایی ضرر داشته باشد اونجا رو حاکم جلو بگیره. حالا ما شاهد میاریم برای معنا و ادعای محض نیست. این آیات و روایاتی که خوندیم همش یه مسائل عمومی اجتماعی بود، اما احوال شخصیه و کارهای شخصی که مردم نیازش، محیط خودش، کاری انتخاب میکنه، شغلی انتخاب میکنه، زن انتخاب میکنه، تو مدرسه خاصی میخواد بره، مسافرت میخواد بره، میخواد در رو بمونه، میخواد سه روز بمونه، اینا بایستی عملا آزاد باشه. مگر در یه جایی مصلحت اجتماعی اقتضای محدودیت بکنه. این نکته که من عرض کردم، در این جور امور اصل آزادی است، الا اینکه مانعی در کار باشه، نه اینکه اصل محدودیت باشه یکی یکی وقت اجازه بخواد حکومت بده. بله یه چیز هست و او این که حکومت شرایط برای مردم فراهم بکنه، مثلا سد بسازه، آب تهیه بشه، یا راه نمایی بکنه. راه نماییش که مثلا شما تو شهر ها بیاید این مفاسد برش مرتبه، در روستاها باشید این مصالح برش مرتبه، فلونجا مثلا فلون دانشگاه این مصالح برش مرتبه، یا شرایط یه دانشگاهی رو خوب بکنه، امکانات رو خوب بکنه. اینا در این حد خوبه، اما این که اومدی همه چیز رو هم درست کردی و فرض کن کشاورزی هم 100% استفاده داره، من نمیتونم کشاورزی کنم، بگو نخیر تو باید کشاورزی کنی، نباید تو کار کنه مثلا، این نمیشه. خب میگم منظور این است که ببین، میخوام بگم که سنخ اموری که در روایات بود مسائل شخصی و احوال شخصیه مطرح نبود، مسائل اجتماعی مطرح بود. پس در این جور اموری که مربوط به سلیقه و ذوق اشخاصه یه وقت حرامه، یکی میگه من خواهم مشروب فروشی کنم، نه اون خود جلوش گرفته حرامه، اما اگه حرام نباشد شرعاً، جلوی اشخاص و سلیقه و ذوق اشخاص رو نباید گرفت و باید بذاریم این کارا رو بکن، مگر اینکه یه جا مفسده داشته باشد آزادی. اینجا ما نوشتیم ولکن نکه تو شاهد و اکثر الحکومات دارجه فی اعصارنا ربما یتدخلون فی هذه الامور و یحددون الاختیارات و الحریات التي جعلها الله في تباع البشر و یوجب تدخلهم ذلك. حکومت ها که در این جور امور دخالت کنند و محدودیت درست کنند چند تا اشکال داره. من این مسائل رو مفصل نمیخوام وارد بشیم، اینا جاش جای دیگه است، من فقط همین اندازه اشاره میکنیم. بیا حالا اینجا اشکالاتی که داره اگر دولت بخواد در این جور امور دخالت بکنه، اولا کراهت الامه و بغضاءها فی قبال الحکومه، کم کم مردم عصبانی میشن و ناراحت میشن از حکومت چون برخلاف ذوق و سلیقه شون دخالت میکنه، و ثانیا کثرت العصیان و الهتک لها، عصیان و هتک زیاد ها، تخلفات زیاد خواهد شد. میگه مثلا منزل نساز، میساز بیش بسازد بابا جون. میگه یه جایی گفتم واقعا مفسده داشته باشه اگه بخوای بکنی، اولا که بغضا و کینه درست میشه، ثانیا مردم عصیان میکنن و هتک میکنن قانون دولت را، و ثالثا احتیاج الحکومه الی استخدام موظفین کثیرین للتدخل و تهدید و المراقبه. مجموع میشه دولت مامورین زیادی استخدام بکنه که بیان مراقبت بکنن که ای آقا تو او مدرسه رفته یا تو این مدرسه رفته یا تو این کارخونه رفته یا تو او کارخونه رفته. این سال و رابعن الا وضع ضرائب کثیره فوق طاقت المجتمع لمصارف الموظفین و اجهزتهم، باعث یه مالیات زیادن دولت بگیره تا این حقوق بگیرا، این مسئولینی که هی میخوان مراقبت بکنن اینا رو اداره بکنه. فلا تنتجو هذه تدخلات الا البغضاء و التنافر و الخصام المتتابع بین الحکومه و بین الامه بلا ضرورت. پنجم، اشکال پنجمی که بهش وارده این است که در این جور امور اگه مردم آزاد باشن بازدهش زیادتر خواهد بود. اگر کشاورز رو آزاد بیزاری چون میدونه که مطابق سلیقش است بیشتر میره کار میکنه، بیشتر فعالیت میکنه. اما ای بهش گفتی نه تو این کار رو نباید بکنی، فلون کار باید بکنی، چیزی که برخلاف ذوق و سلیقشه، زور خیلی عاملش قوی نیست. و لذا در این جور امور اگه آزادی بشه بازده درآمدش زیادتره. وقت کشاورزی مثلا فرض بگیرید که مصنوعات، کارخانه ها، اینها رونق پیدا میکنه برای اینکه با ذوق و شوق افراد کار کردن، محصولات و درآمدش زیادتر میشه. خب ولیکن خب متاسفانه این جور دخالت ها رو میکنن. حالا ما اینجا دو تا مثال ذکر کردیم، دو تا روایت که از این دو روایت استفاده میشه که در این جور امور حکومت اگه یه وقت لازم دید دخالت میکند، اما به اندازه نیاز، باز نه اینکه دیگه 100% سخت گیری بشه. دو تا شاهد ما ذکر کردیم. شاهد اول اون راجع به مسئله احتکاره، نوشتیم الاول ما رواه و فلوسائل جلد 12 صفحه 317 به سند هیان علی ابن ابی طالب علیه السلام انه رفع الحدیث الى رسول الله صلی الله علیه و آله انه مر بالمحتکرین. در مدینه یه وقت قحطی شد و پیغمبر اکرم مرور کردن به محتکرین، فعمر به حکرتهم ان تخرج الى بطون الاسواق و حیث تنظر الابصار، دستور دادن پیغمبر اکرم که او گندم ها خرمه هایی که احتکار شده بیارن بیرزن تو بازار. اینش زور بود، لازم بود دیگه، احتکار کردن، قحطی بود. اگه این کارو نیم کردن ممکن بود اصلا ملت قیام کنند و بعد دیگه اون وقت همه چیزا غارت هم بشه، باز به این هم جهان میرسه. بالاخره فعمر به حکرت همان تخرج الى بطون الاسواق و حیث و تنظر الابصار الیها فقیل لرسول الله صلی الله علیه و آله لو قومت علیه. پیغمبر اکرم به پیغمبر اکرم عرض کردن که خب حالا که احتکار شده ها رو دستور دادید انبارا شکستند و اووردن ریختن تو بازار، یه قیمت هم بیزا که مثلا فرض بگیرید رو چقدر بفروشن. غضب رسول الله صلی الله علیه و آله حتی عرف الغضب فی وجهه فقال انا اقوم علیهم انما السعر الى الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء. این مسئله همون عرضه و تقاضاست، یه چیزاییست که به زور نمیشه. بایستی جنس وقتی که اومد بعد جا 20 جا 30 جا همه اینا باشه، این قهرن یه روز دو روز تقلق بعد عادی میشه. اما ای بخوای فشار بیذاری هر روز درگیری هست، هر روز هم میبرن هی مخفی میکنن، هی شما بری کنی دوباره بیان مخفی میکنن. این بایستی یه کاری کرد که با جریان عادی طبیعی بی معمور و بی سر و صدا و بی درگیری مشکل حل بشه. بنابراین اینجا میفرماد پیغمبر اکرم فرمود انا اقوم علیه انما السعر الالله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء. حالا مسئله اصلا احتکار و تسعیر یکی از مسائلی است که ما اگر ان شاء الله فرصتی باشه قاعدش است که مفصل بحثش بکنیم، اما اجمالا اینجا رو این جهت میخوام بگم. ببینید پیغمبر اکرم اصل شکستن انبارها و جنس را آوردن تو بازار اینو ضروری دیدن، برخلاف میل اونا یه ضرورت نداشت، برای که حسابش کردن دیدن که او بسا نتیجه هم گرفته نشد. حالا وقتی گرونتر باشد اما باشد تو سرش میخوره وقتی که جنس اومه، نه نقض قرض نمیشه. ببین آقا وفی ما میخوام مردم نون داشته باشن بخونن. ببین وفی روایت حذیفه، آقا گوش کنید روایت دنبالی، وفی روایت حذیفه میگم خب منم همین دارم میگم، میگم باید آزاد باشه دیگه. پیغمبر برفرض یه جا ضرورت اقتضا کرد دخالت، اما از ضرورات تتقدر و به قدره ها. آقا ببین وفی روایت حذیفه، وفی روایت حذیفه، اجازه بفرمایید، وفی روایت حذیفه عن ابی عبدالله علیه السلام، باز وسائل صفحه 317، قال این همون مضمونه، نفدت طعام علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فاتاه المسلمون فقالوا یا رسول الله قد نفدت طعام ولم یبق منه شیء الا عند فلان فمره به بیعه. قال فحمد الله و اثنا علیه. ممکن یه مثلا یه روزی دیگه بوده، چون او داشته محتکرین اینجا یه نفره، ممکنه یه روز دیگه بوده. ثم قال یا فلان، پیغمبر علنی رو منبر اسمشو آورد، مثلا یا فلان ان المسلمین ذکروا ان الطعام قد نفد الا شیء عندك فاخرجه و بیعه کیف شئت ولا تحبسه. اینجا ما نوشتیم فنظر انه صلی الله علیه و آله به مقتضى ضروره الزم البیع فی مورد الاحتکار. این زور دیه، ولی این زور لازمه. ولکنه لم یسعر اذ لم تکن فیه ضرورت فی ذلک العصر، اون وقت ضرورت نبوده. فاحال ذلک الی ما تقتضیه طبیعت العرض و طلب، گذاشت به همون خلاصه عرض و تقاضا. این یه مثال که نخواستم بگم حالا به طور کلی، میخوام بگم اجمالا معلوم میشه در این جور امور بنا بر آزادیه، الا این که ضرورت اختزا بکنه دخالت حاکم را، او وقت دخالت حاکم باید به مقدار ضرورت باشه، و اگر چنون چه بخواد بیش از این بکنه، همون اشکالی که عرض کردم، مأمور زیادتر باید بگیرد، مالیات زیادتر باید بگیرد، درگیری هر روز باشه. آخه حساب ایناش هم بکنید. فقط صرف این که میخوایم حالا مردم تو تهران هندونه کیلو 5 تومن بخوره، خب نخورن، هندونه ضرورت ندارن که. حالا یه وقتی یه شد میگم آزاد که تو ما مردم هندونه گیرشون بیاد، هر چه میخواد باشه، هندونه نمیشد نگهداشت. سه روز که بمونه خودشون میدن 5 تومن. چرا به زور بگیم که یه عده مأمور بیاریم و درگیری و بعد حقوق زیادتری و بعد مالیات زیادتری، به که بخوایم مأمورا رسو همه رو که حساب بکنی، اینا به مصلحت نیست. اصل در تجارت و صنعت و بله بله اصل آهن مردم لازم نیست، برن با آجر بسازن، آهن فروشا مجبور میشن آهنشون رو ارزان کنن. اجازه بفرما آقا جون، اجازه بفرما آقا، تجارت و صنعت و زراعت و کارهای شخصی، ازدواج و مسکن و لباس و لباستون باید کلا شابگاه باشه، باید کت و شلوار باشه. به تو چه؟ من میخوام عمامه سرم بذارم، من میخوام قبا برم کنم، به تو چه؟ ای در این جور امور مردم باید آزاد باشن، الا اینکه یه جایی یه مفسده برش مرتب باشه، نه اینکه اصل در این جور امور محدودیت باشه. تجارت مثلا جلوش بگیریم بعد بیان بگم حالا فلفل زردچوبشو اجازه میدیم، نه این غلطه، این روش غلطه. میخوام بگم حالا البته یه وقت یه شرایطی یه جایی یه جوریست ناچاره یه چیزی جلو بگیرن، عرض کردم اینو ما مخالف نیستیم، میخوایم کلیشو بگیم، کلیش این از وظایف حکومت نیست. اگه مصلحت مجتمع باشه بیزه در اختیار،
اگه مصلحت مجتمع باشه
باشه، او اشکال نداره. من میگم آزادی های مردم رو محدود نکنه، درگیری درسته. خیلی خوب، اگه مالک باشه مصلحت رو باید رعایت کنه. میگم آقا جون ببینی، اجازه بفرمایید، اونی که من میخواستم عرض بکنم این استا که انسان یکی از چیزایش که براش خیلی اهمیت داره مسئله آزادیه. حریت و آزادی اشخاص رو بیجهت نباید گرفت مگر این که یه جا لازم باشه. خب این مثال اول. صلی الله علی محمد و آله.